اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم. ما خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در آغاز قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. رقم تلفات حمله انتحاری بعد از ظهر روز شنبه بر موتر حامل کارمندان پانتون نظامی مارشال فهیم به 15 تن رسیده است. گروه طالبان با نشر اعلامیه مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته، اما مسئولیت حمله انتحاری شام جمعه در مسجد امام زمان را گروه داعش به عهده گرفت. رقم تلفات مسجد امام زمان 56 کشته و 55 زخمی بلند رفته است. منشی عمومی ملل متحد، ایالات متحده و پاکستان نیز با نشر اعلامیه حمله روز جمعه بر مساجد را در کابل و غور شدیداً محکوم کردند. وزارت حج و اوقاف و علمای سنی و شیعه افغانستان حملات به مساجد و تکیه‌خانه‌ها را محکوم کرده و غیر اسلامی و غیر انسانی خواندند. داعی الحق عابد، سرپرست وزارت حج و اوقاف، تاکید کرد که این گونه اعمال در اسلام جایگاه ندارد.
عمل کردن اینها یک عمل غیر اسلامی و غیر انسانی است و ما ایرا به نمایندگی از علمای افغانستان شدیدا تقبیح میکنیم و امیدوار هستیم که چنین حوادث سبب خدشه‌دار ساختن اخوت اسلامی بین برادرای تشیع و تسنن صورت نگیره.
عالمان دین حمله های اخیر بر مساجد اهل تشیع و تسنن را کار دشمنان اسلام و افغانستان برای ایجاد تفرقه میان پیروان مذاهب یاد کرده و تاکید ورزیدند که مردم افغانستان از این کار آنان آگاه بوده و هیچگاه تفرقه میانشان جان نخواهد داشت. علمای سنی و شیعه در یک نشست خبری امروز حمله های اخیر بر مساجد و تکیه خانه ها را به عوامل بیرونی نسبت دادند. دو عضو ارشد مجلس نمایندگان ایالات متحده در بیانیه مشترک اعلام کردند که آن مجلس هفته آینده طرح جدید تحریم‌ها علیه برنامه میزایل ایران و گروه حزب الله لبنان را برای گیری می‌گذارد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
کوئن مک‌کارتی، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان، و ادروس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی آن مجلس، در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که این اقدام مجلس نمایندگان به هدف اتخاذ رویکرد سخت‌تر علیه تهران بدون تضعیف توافق هسته‌ای صورت می‌گیرد. این دو جمهوری‌خواه ارشد در بیانیه خود گفتند که وظیفه کنگرس کار با قوه اجراییه در مورد یک استراتژی روشن برای توقف رفتار عاری از مسئولیت ایران است و هفته آینده نمایندگان مجلس در یک اقدام فوری در مورد گسترش تحریم‌ها علیه حزب الله و گسترش تسلیحات میزایل ایران رأی می‌دهند.
نیروهای حکومت سوریه و متحدین آن روز شنبه کنترل شهرک عمدتاً مسیحی نشین القریتین را دوباره در دست گرفتند. افراد مرتبط به گروه داعش آن شهرک را در اواخر ماه گذشته تصرف کرده بودند. گروه داعش در سوریه تا هنوز هم کنترل ولایت دیرالزور در شرق آن کشور و برخی مناطق کوچک دیگر را در دست دارد. در حالی که آن گروه در عراق با شکست مدهش مواجه شده، اما وزرای داخلی هفت اقتصاد بزرگ جهان روز گذشته توافق کردند تا پس از این علیه مفکوره گروه داعش در جهان نیز به مبارزه بپردازند. در اثر درگیری میان پلیس مصر در پناهگاه تندروان در نزدیک قاهره کم از کم 55 پلیس به شمول 20 افسر و 34 سرباز کشته شدند. مقامات مصری روز شنبه با تایید این خبر گفتند که تبادله آتش ناوقت جمعه شب صورت گرفته و احتمال افزایش کشته شدگان وجود دارد. وزارت داخلی مصر با نشر اعلامیه این خبر را تایید کرده، اما از رقم تلفات چیزی نگفته است. رئیس جمهور سومالیا حالت جنگ را علیه گروه تندرو الشباب در آن کشور اعلام می‌کند. صدر اعظم سومالیا روز شنبه با بیان این مطلب گفت که رقم کشته شدگان حمله مرگبار هفته گذشته در موگادیشو پایتخت آن کشور به 358 تن رسیده و ده‌ها تن دیگر ناپدیدند. گروه الشباب درباره آن حمله ابراز نظری نکرده، اما مقامات سومالیایی تندروان آن گروه را مقصر خواندند. ریکس تلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده، به شرق میانه رفته و قرار است ضمن آن از پاکستان و هند نیز دیداری داشته باشد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
آقای تلرسن در سفرش به هند و پاکستان استراتژی اداره رئیس جمهور ترامپ را در قبال آسیای جنوبی تصریح خواهد کرد. این استراتژی بیشتر بر تلاش‌های ضد دهشت‌افغانی در افغانستان و پاکستان متمرکز بوده و در آن روی هند نیز به مثابه یک دموکراسی بزرگ در منطقه حساب می شود. اجندای سفر وزیر خارجه امریکا به شرق میانه بیشتر روی مرازات عراق و سوریه و نیز نفوذ ایران در منطقه میچرخد. تلرسن نخست به عربستان سعودی و قطر رفته و از آنجا عازم پاکستان و هند می شود.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. توجه کنید به ادامه خبرها. کره شمالی تصمیم ندارد در برای برنامه اتمی آن کشور با واشنگتن مذاکره کند. یک دیپلمات ارشد پیونگ یانگ با بیان این مطلب گفت که داشتن سلاح اتمی یک موضوع مرگ و زندگی برای کره شمالی است. چاو سون هوی کارمند وزارت خارجه کره شمالی گفت که پیونگ یانگ پاسخ آتش را با آتش خواهد داد. تشنج در شب جزیره کره به تعقیب یک سلسله آزمایش‌های راکت در کره شمالی افزایش یافته و رهبران ایالات متحده و کره شمالی یکدیگر را با الفاظ تند مخاطب قرار دادند. افراد مسلح سوار بر موتر و موترسایکل 12 پلیس نایجر را در پایگاه آنان در نزدیک سرحد با مالی کشته و چندین تن دیگر را مجروح ساختند. مقامات نایجر گفتند که افراد مسلح از مالی عبور کرده و با سلاح خفیفه و راکت انداز مجهز بودند. یک سخنگوی اردوی نایجر گفته است که یکی از حمله کنندگان در تبادله آتش با نیروهای امنیتی کشته شده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته، اما مقامات نایجر یک شاخه گروه داعش را در آن حمله مقصر دانسته است. رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در صحبت تلفنی روز شنبه درباره نشست اواخر ماه اکتبر در آستانه پایتخت قزاقستان بحث کردند که قرار است روی پیشرفت‌ها در جنگ سوریه برگزار شود. مذاکرات آستانه با میانجیگری ایران، ترکیه و روسیه در اواسط ماه سپتامبر برگزار شده بود که سه کشور توافق کردند ناظرین خود را در امتداد ساحات امن در منطقه ادلب که تحت کنترل گروه داعش قرار دارد مستقر سازند. روسیه و ترکیه در جنگ سوریه از جناح‌های متخاصم حمایت می‌کنند، اما تلاش صورت گرفته تا حضور آنان در سوریه بر روابط اقتصادی و تجارتی میان انقره و مسکو تأثیر نگذارد. و خبر آخرم این که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد که دستور افشای اسناد محرم ترور جان اف کندی رئیس جمهور پیشین آمریکا را صادر می‌کند. آقای ترامپ در یک پیام توییتر خود گفته است که هدف نشر این اسناد محرم فراهم آوری معلومات بیشتر در مورد ترور آقای کندی است. بر اساس قانون در ایالات متحده، حکومت آمریکا می تواند پس از گذشت 25 سال اسناد مربوط همه ترورها را افشا کند. مگر اینکه رئیس جمهور این کشور تصمیم بگیرد که نشر چنین اسناد ممکن موجب متضرر شدن روابط خارجی واشنگتن گردد و یا عملیات نظامی و استخباراتی این کشور را مختل سازد. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. با هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. دوستان عزیز، قبل از تقدیم گزارش ها توجه کنین به آخرین تحولات در رابطه به حمله انتحاری که بعد از ظهر امروز بر موتر حامل کارمندان پوانتون نظامی مارشال فهیم در منطقه چارای قنبر روی داد. در این رابطه از همکار ما آقای خیرالله رسولی خواهش کردیم تا از طریق تلفن آخرین تحولات در رابطه با این روی داد خدمت شما پیشکش کنند. آقای رسولی سلام به شما، صدای مرا بشنوین.
سلام بر شما، برای صدای شما را
دارم. اگر لطف بکنین آخرین یافته های این حمله انتحاری را بگوین که تعداد تلفات به تا چه حدود است، چگونه این حادثه روی داد و آیا تا کنون کسی مسئولیتش به عهده گرفته و یا خیر؟
حوالی ساعت 3 بعد از ظهر یا 3 و نیم بعد از ظهر یک مهاجم انتحاری پیاده موتر مینی بس، البته بس کوچک، منصوبین وزارت دفاع را در مقابل قراول پوهنتون نظامی مارشال فهیم هدف قرار میده، یعنی مستقیما بالای موتر حمله میکنه و ماده همراهش را منفجر میسازه. در این حمله راکبینی که در این موتر بوده 15 نفر کشته میشه و 4 نفر زخمی و این افراد البته کسانی است که اینا افراد برحال به وزارت دفاع بودند، یعنی منصبدار هستند و به خاطر ارتقای ظرفیت کورس‌های را در پوهنتون مارشال فهیم سپری می‌کردند و کارمندان 424 یا شفاخانه سردار محمد داوود خان بودند که پس از اینکه از دست خلاص میشن میخوان که پنتون ترد بگوین که هدف حمله قرار میگیرن. هنوز مسئولیت حمله را کسی به عهده نگرفت. آقای راسفی من نتونستم پیدا کنم که کدام گروهه، اما قبلا بیشتر نظامیان افغان و خارجی از سوی گروه طالبان آماده چنین حملات قرار می گرفت و وزارت داخلی افغانستان هم تایید میکنه که هدف مهاجم موتر حامل کارمندان 420 بوده که پس از اتمام در زمانی که خارج میشن آماده حمله قرار می گیره.
و بر همچنان حملات انتحاری در مساجد در کابل و غور صورت گرفت. اما شما آخرین یافته های شما راجع به حمله انتحاری قبلی در چی هست؟
آخرین اپدیتی است که امی لحظه‌ای که من با شما صحبت میکنم در مسجد امام زمان کابل مردم تجمع کردند و به خاطر یادبود قربانیان حادثه دیشب شمع روشن کردند و مراسم ختم قرآن دایر هست و با چند تنی که من صحبت کردم اونها گفتن که دولت باید تامین امنیت بکنه و اگر تامین امنیت نمیکنه خواستار از این بودن که مقامات امنیتی و سران حکومت کنار برن و قدرت به دست مردم بدن. و آمار تلفات هم افزایش یافته. آقای آصفی 56 نفر وزارت داخلی افغانستان میگه که در رویداد دیشب کشته شده و 55 نفر دیگر زخم برداشته. امروز اکثر قبرستان‌های غرب کابل شاهد مراسم تدفین و مساجد غرب کابل شاهد تشییع جنازه قربانیان دیشب بود. اینه در طول چند سال گذشته هیچگاهی به صورت دسته‌جمعی قبرستان‌های غرب کابل شاهد چنین مراسم تدفینی نبودند.
تشکر آقای رسولی. گزارش مستقیمی بود در رابطه به حمله انتحاری در بعد از ظهر امروز به موتر حامل کارمندان پوانتون نظامی مارشال فهیم در منطقه چهارراهی قنبر.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مسئولان ارشد سکتور امنیتی، وزیر دفاع ملی، وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی امروز در پیوند به ناامنی های روز افزون در کشور از سوی ولسی جرگه استشواب شده بودند، اما جلسه به تقاضای وزیر دفاع ملی سری و در عقب درهای بسته صورت گرفت. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان میشنویم.
ارشد سکتور امنیتی افغانستان هر یک جنرال تاریخ‌شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی، رئیس احمد برمل سرپرست وزارت امور داخله و معصوم ثانوی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در رابطه با افزایش ناامنی‌ها در کشور از سوی ولسی جرگه شورای ملی با جلسه استجوابیه دعوت شدند تا در مورد سوالات نمایندگان پاسخ روشن ارائه نمایند. جلسه استجوابیه بعد از اینکه سوالات چند از سوی وکلا مطرح شد و نوبت پاسخ مسئولان ارشد سکتور امنیتی فرا رسید و تقاضای سرپرست وزارت دفاع ملی جلسه سری شد.
چون نظامی موضوع است و استخباراتی موضوع است چکلا موضوع در سری اعلام،
اما وکلا سوالات سختی مبنی بر ناکامی مسئولان سکتور امنیتی را قبلا مطرح کرده بودند. خانم الخانی عضو مجلس در مورد چنین گفت:
اکثرا طلبات نیروهای امنیتی از بی‌کفایتی و بی‌درایتی وقتهای کسایی که در راست قرار دارند در وقتهای مختلف میباشد. تجهیزات و اقدامات و وجه احسن در زمان و موقع صورت نمیگیرند.
عبدالرؤوف ابراهیم رئیس ولیسی در هنگام مطرح کردن سوالات وکلا گفت: حکومت در تامین امنیت کشور کوتاه آمده است و مشکلات امنیتی بیشتر از هر زمان دیگر در سراسر کشور افزایش یافته.
حوالات کاملا مشابه که امنیت افغانستان یک سوال است که ما وضعیت خوب نداریم. سوی مثلا در میوار همین میچند.
سیدار دیگر از نمایندگان مردم در مجلس نیازهای امنیتی و دفاعی کشور بخصوص ارگانهای کشفی استخباراتی را در تأمین امنیت مردم افغانستان و در برابر دشته های دشمنان افغانستان ناکام خواندند و به کوتاهی متهم نمودند. اما نظیر احمد احمدزه معاون دومی ولسی جرگه که بعد از پایان جلسه سری با مسئولان سکتور امنیتی با رادیو آشنا امریکا صحبت میکرد گفت اکثریت معلومات ارائه شده از سوی این مسئولان سکتور امنیتی مورد قبول نمایندگان مجلس قرار گرفت.
وسیبی خپل طرحې وړاندې کړې چې هغه هم د ملت کور اکثریت خصوصي صاحبان ته د قابل قبول وړ وي.
اینها طرحشان را ارائه کردند که اکثریت آنها مورد قبول اکثریت وکیل صاحبان قرار گرفت. به قول آقای احمدزی این مسئولان به خانه ملت تعهد سپردند که کارتهای سکتور امنیتی را رفع میکنند. حملات تروریستی در افغانستان زمانی کسب شدت کرد که نشستهای چهارجانبه صلح افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در کشور عربی عمان برگزار شد. هرچند نتایج مذاکرات عمان هنوز به بیرون درز نکردند، اما حملات تروریستی طالبان در افغانستان کسب شدت کرده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
حکومت پاکستان تعرفه گمرکی را بر اجناس صادراتی افغانستان 3 برابر افزایش داده. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگه که این تعرفه گمرکی روی اجناس افزایش یافته که فصل صادرات اوناست و این مسئله سبب متضرر شدن تجار افغان و کاهش صادرات میشه. از طرف دیگه وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگه که جهت دانستن دلیل ای کار پاکستان با سفارت کشور مقیم کابل در تماس شده. سمسه مسیرت گزارش میده.
حکومت پاکستان از تاریخ 17 اکتبر به این سو تعرفه گمرکی را بالای 120 قلم جنس صادراتی افغانستان از 741 جنس صادراتی 3 برابر افزایش داده است. خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز شنبه در این مورد گفت این تعرفه بالای اجناس افزایش یافته است که فصل آن است. آقای الکوزی افزود این افزایش تعرفه گمرکات به ضرر تجار و مردم افغانستان است و سبب کاهش صادرات نیز می شود.
در سازمان تجارتی جهانی WTO به هیچ صورت اینطور موادی وجود نداره که یک کشور یکدم 100%, 50%, 120% تعرفه خود بالا ببره. هیچ حق پاکستان نیست که این کار بکنه. ما عضو سارک هستیم، ما عضو ایکو هستیم، ما عضو سبتا هستیم، سبتا سازمان همکاری منطقوی، و دوجا نوشته هستن که از 5% هیچ کشور حق نداره که تعرفه خود بالا ببره. بنان افغانستان یک دست باز داره.
آقای الکوزی از حکومت افغانستان خواست تا برای حل این مشکل تجار افغان مبتکرانه اقدام کند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان این عمل پاکستان را اقدام بالمثل در برابر اقدام حکومت افغانستان مبنی بر افزایش تعرفه گمرکات روی برخی کالاهای وارداتی بدون مشوره با سکتور خصوصی می‌داند. معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت این مسئله را با رئیس جمهور افغانستان و سفارت پاکستان مقیم کابل در میان گذاشت. در همین حال مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت آنان 18 اکتبر از این مسئله آگاه شدند و جهت بازخواست به سفارت پاکستان مقیم کابل مکتوب را فرستادند که به چه دلیل طرفه گمرکی را بالای صادرات افغانستان به آن کشور افزایش داده است.
عاجل مکتوب به سفارت پاکستان امروز چهارشنبه بعد از ظهر فرستادیم و دلیلش که روی کدام قوانین طرز العمل ها یا روی کدام همکاری های منطقوی و روی چی اصل یا بالا
میخواستیم در این مورد دیدگاه مقام های سفارت پاکستان مقیم کابل را نیز داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. در همین حال آگاهان اقتصادی باور دارند که این عمل پاکستان عقدمندانه و سیاسی است. تاج محمد اکبر استاد اقتصاد در پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت افزایش تعرفه گمرکی آن هم بالای محصولاتی که فصل آن است از سیاست های خصمانه و رقابت های ناسالم پاکستان نشأت می گیرد. آقای اکبر افزود که این سیاست سبب متضرر شدن تجار افغان می شود.
بلند افغان باعث ازی می شه که تقاضا در پاکستان کم شود. وقتی که تقاضا کم می شه طبعا ما شما می بینیم که تجارای ما حتی ممکن است قیمت تعیین شده هم پوره کرده نتانند. که یک ضربه فوق العاده کلان است.
این مشکلات سبب شده است تا میزان تجارت افغانستان با پاکستان به گونه چشمگیر کاهش یابد، به گونه که در سال 2010 میلادی میزان تجارت افغانستان با پاکستان به 3 میلیارد دلار می رسید که اکثریت آن واردات به افغانستان بود، اما اکنون میزان تجارت دو کشور به 1 میلیارد دلار کاهش یافته است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ولم توجه کنید به گزارش‌های از سراسر جهان. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در این هفته در کنگرس حزب کمونیست کشور که هر 5 سال بار برگزار میشه گفت چین در انکشاف جهانی سهم خواهد بگیره. او گفت از میان کارهای کلیدی در این راستا ابتکار یک کمربند یک جاده است که رای ابریشم باستانی را دوباره زنده میسازد و چین با اروپا و افریقا وصل خواهد کرد. با میلیاردها دلار به پروژه‌های ساختمان‌های اساسی اختصاص یافته، اما در عین حال تقاضاهای مطرح شده که این کشور باید اهداف به مانند فقر زدایی را رویش هم تمرکز کنند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کنم.
وقتی 1300 کیلومتر راه از بلندترین گذرگاه جهان عبور می کند و به نام شاهراه دوستی قراقرم نام داده شده است، چنین وانمود می شود که چین مایل است مصارف گزافی را متقبل شود. چین می خواهد 10 میلیارد دلار را صرف خطوط مواصلاتی بنماید که جزء ابتکار یک کمربند یک جاده نام دارد باشد. این پروژه های بسیار مهم نزد شی جی پینگ رئیس جمهور چین از اهمیت زیادی برخوردار است. پروفسور استیو سونگ از مطالعات شرق و افریقا در لندن میگوید:
The government is committed to do whatever it can to make sure that it is successful.
حکومت متعهد است تا جایی که میتواند این کار را ممکن سازد. از این سبب مقدار زیاد پول و منابع را برای حمایت از آن اختصاص میدهد.
اما ارقام ارائه شده حاکی از آن است که بعد از آن که شاهراه قراقرم ساخته شد، صادرات پاکستان به چین تقلیل یافت و این نگرانی را اکنون به وجود آورده است که راه ابریشم جدید به یک جاده یک طرفه مبدل شده است. استیفن جلب از انستیتوت انکشاف ماورای ابهار میگوید بیجینگ باید بکوشد تا تمرکز سرمایه گذاری های خود را با اهداف انکشاف جهانی هماهنگ سازد.
At the moment there's a lot of focus on infrastructure and particularly transport pipelines that sort of thing which don't
در این لحظات بیشتر تمرکز بالای ساختمان‌های اساسی خاصتا حمل و نقل پایپلاین و امثال آن صورت می‌گیرد که به صورت مستقیم تأثیر بالای فقرزدایی ندارد. برعکس در حقیقت در برخی از موارد تناقضی در مورد اثرات اجتماعی و محیطی این پروژه ها به چشم می‌خورد. به فکر من باید بیشتر توجه به صوب انکشاف و مسائل نظیر فقر زدایی معطوف شود.
ریل شهری که در آدیس ابابا پایتخت اتیوپیا از بالای ازدحام ترافیکی رفت آمد دارد، سال گذشته با مصرف 500 میلیون دلار به معاونت چین تمویل و افتتاح گردید. بیجینگ میگوید که این سرمایه گذاری سبب می شود تا اقتصاد افریقا تقویت شده و در رفع فقر کمک می کند. جلب میگوید در این حال این یک طرح چین است تا در صحنه بین المللی من حیث یک قدرت تبارز کند.
در خطابه شی جین پینگ نیز به مسائل حکومتداری جهانی چند جانبه بودن و جهانی شدن تاکید شده است.
رکس تیلرسون که در این هفته از هند دیدن میکرد چین را متهم ساخت که دائم از این شیوه ها کار گرفته است.
China, while rising alongside India, has done so less responsibly.
چین در حالی که با هند یک جا ظهور می کند کار مسئولانه کمتری انجام داده است و در برخی از موارد از نظم مجاز بین المللی خودداری کرده است.
کشورهایی که از کمک‌های چین مستفید می‌شوند از سرمایه‌گذاری آن استقبال کرده، زیرا شرایطی را همانند غربی‌ها تحمیل نمی‌کند و نیز خواستی را برای اصلاحات دموکراتیک با خود ندارد. اما پروفسور استیو سونگ می‌گوید با آن هم این کمک‌ها بدون دغدغه نمی‌باشد.
The real issue will come when some of those countries, particularly in Central Asia, have to pay back some.
مسئله واقعی وقتی بروز خواهد کرد که کشورهای خاصتاً از آسیای میانه مکلف به باز پرداخت برخی از این قرضه ها شوند که برای تمویل کمربند و جاده تخصیص یافته باشند. این کشورها در این قسمت با مشکل مواجه خواهد شد.
در حال حاضر سرمایه گذاری چین رو به گسترش است. کمپاین کنندگان برای انکشاف میگویند توجه بیجینگ نه تنها باید روی تمویل پروژه های بنادر و پایپلاین باشد، بلکه در این حال از بین بردن فقر نیز باید شامل این طرح ها گردد.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
ولم توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه که با پخش ای برنامه، پخش زنده برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا به پایان میرسه و سر از ساعت 10 شب شما باز پخش ای برنامه ها را روی همین امواج میشنوین. رکس تلرسون وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده اون سفر خود به آسیای جنوبی در حال انجام خواهد داد که قصر سفید استراتژی جدید خود برای منطقه طرح کرده. ای بازدید که شامل کشور هند هم میشه در حال صورت میگیره که روابط ایالات متحده و هند رو به انکشاف بوده و ای امر سبب سویزن همسایگان هند شده. بیل گالو خبرنگار صدای امریکا گزارشی در این مورد داره که برگردان در ریش سحر عظیمی تقدیم میکنه.
حکومت ایالات متحده و هند این روزها با شیوه های متفاوت رابطه فزایندهشان را نامگذاری می کنند، اما عبارتی که به گوش نمی رسد عبارت متحد است. در واقع سران دو کشور گاهی با استفاده از طنز از صحبت در این مورد تفره می روند.
ما به عنوان شریک فعال، متحد و قاطع باقی خواهیم ماند. شراکت دو جانبه سودمند استراتژیک.
این امر شاید به عنوان شیوه و عرف دیپلماسی به نظر برسد، اما در واقع این امر نشان دهنده وضعیت ناهماهنگ کشور هند از منظر دیپلماسی در طول تاریخ است. آرپانا پند از انستیتوت هاتسون به این باور است.
عموما تمام کشورها از شمردن هند به عنوان متحد بیمیلی نشان میدن و دلیل این امر موضوع میراث استعماری این کشور است.
اما این موضوع می تواند با آهستگی تغییر نماید. روابط تجاری ایالات متحده و هند از سال 2000 تا کنون در حدود 6 برابر افزایش را نشان می دهد و ایالات متحده اخیراً دهلی نو را به عنوان شریک ارشد دفاعی خود برگزیده است. رکس تلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه از آن داشت که توقع گسترش روابط با این کشور را دارد.
دولت تحت اداره ترامپ مشخصاً به دنبال روابط قطعاً عمیق‌تر برای بهبود روابط دو جانبه بین ایالات متحده و هند در آینده است.
تلرسون همچنین با لحنی تند چین را محکوم کرد و افزود هند باید در قسمت قوانین بین‌المللی محتاطانه عمل کند. قوانینی که ایالات متحده چین را به سهل‌انگاری در مورد آن متهم می‌کند. وزیر خارجه بیجینگ در پاسخ به این گفته‌ها از روابط هند و ایالات متحده استقبال کرده و افزود در صورتی که این روابط موجب صلح و ثبات بیشتر شود از این امر حمایت می‌کند. لو گنگ سخنگوی وزیر خارجه چین در مادریان میگوید:
ما امیدواریم که ایالات متحده افزایش قدرت و توانمندی چین را در قسمت قوانین و امور بین المللی به شیوه واقعی مشاهده کند و تعصب نسبت به چین را متوقف سازد.
تمام این مسائل بخشی از یک اقدام متعادل کننده از سوی تلرسون در منطقه است که این امر برای سیاست خارجی ایالات متحده به طور فزاینده‌ای حائز اهمیت است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
دوستان عزیز، برنامه های دری و پشتو که به صورت زنده پخش می شود همینجا به پایان می رسه و اما شما بازپخش برنامه ها را روی این امواج می توانید دنبال کنید. شب خوش برای همه شما آرزو می بریم.